سلام، من نازافرین میرزا خلیلی هستم. ممنون که در این بخش خبری رادیو فردا همراه من هستید. وزیر خارجه آمریکا دیروز در ژنو با نماینده سازمان ملل در امور سوریه دیدار کرد. در سفر رئیس جمهوری کره جنوبی به ایران 19 توافقنامه بین دو کشور امضا شد. و احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید 170 قاضی به دلیل فساد اقتصادی از کار برکنار شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا که به ژنو سفر کرده است، دیروز علاوه بر مذاکره حضوری با استفان دمیسترا نماینده سازمان ملل در امور سوریه، تلفنی نیز با وزیر خارجه روسیه گفتگو کرد. آقای کری به خبرنگاران گفت نظارت بر آتش بس دقیق‌تر می‌شود.
روسیه و ایالات متحده توافق کردند تا افراد بیشتری را به ژنو اعزام کنند که هر روز و 24 ساعته کار کنند تا با برقراری آتش‌بس از توقف خشونت‌ها اطمینان حاصل شود. با وزیر خارجه روسیه در تماس خواهم بود و استفان دمیسترا هم برای انجام مذاکرات به مسکو خواهد رفت.
از سوی دیگر عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی که به ژنو رفته است، در اظهار نظری گفت بشار اسد خواه از طریق سیاسی خواه به زور باید از قدرت کنار برود. رئیس جمهوری کره جنوبی که به تهران سفر کرده است با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد. آیت الله خامنه ای در این دیدار تاکید کرد که ایران در سیاست خارجی خود تمایل بیشتری به آسیا و به ویژه کشور پیشرفته مانند کره جنوبی دارد. رئیس جمهوری کره جنوبی همچنین روز دوشنبه با حسن روحانی دیدار کرد و دو طرف چندین توافقنامه به امضا رساندند.
19 سند امروز بین مقامات دولتی به امضا رسید و اسناد متعدد دیگری بین بخش‌های خصوصی به امضا خواهد رسید. همچنین دو طرف تصمیم گرفتند روابط تجاری و اقتصادی فعلی که حدود 6 میلیارد دلار است به 3 برابر آن، یعنی 18 میلیارد دلار افزایش بدهند.
این نخستین بار است که یک رئیس جمهوری کره جنوبی به ایران سفر می‌کند. احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی می‌گوید فسادها در ایران سیستماتیک شده و حتی 170 قاضی نیز به دلیل فساد اقتصادی از مقام خود عزل شدند.
وقتی دامی همین دوره جناب آیت الله مولوی لاجانی 170 قاضی رو عزل می‌کنن، هم عزم نسبی این دوران نشون میده که به افسان میخوام مبارزه کنم در درون سیستم غذا، هم نشون میده که در غذا این مشکلات هست.
پیش از این نیز غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه از سلب صلاحیت چند قاضی به دلیل دست داشتن در فساد اقتصادی خبر داده بود. جلسه پارلمان ترکیه دیروز با درگیری فیزیکی چند نماینده دچار وقفه شد. این جلسه در یکی از کمیسیون‌های پارلمان ترکیه برگزار می‌شد و به بررسی طرح لغو مسئولیت قضایی نمایندگان اختصاص داشت. اما شماری از نمایندگان طرفدار دولت با نمایندگان هوادار حقوق کردها درگیر شدند و با مشت و لگد و همچنین پرتاب بطری آب به یکدیگر حمله کردند. حزب دموکراتیک خلق‌ها که هوادار حقوق کردهای ترکیه است، می‌گوید حزب عدالت و توسعه با تهیه این طرح در عمل نمایندگان هوادار کردها را هدف گرفته است. برنامه‌های تصویری رادیو فردا را علاوه بر ماهواره هاتبرد و کانال تلویزیونی صدای آمریکا میتونید از طریق ماهواره 11 هم با این تنظیمات دنبال کنید. فرکانس 11996 مگاهرتز، پولاریزاسیون عمودی سیمبل ریت 27500 و FEC 89. و همچنین خبرهای بیشتر رو میتونید در صفحه اینستاگرام ما به نشانی instagram.com/radiofarda دنبال کنید. ممنون که با ما همراه بودید. شاد، سربلند و پیروز باشید.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش اومدین به برنامه مرور کتاب هفتگی رادیو فردا. در این برنامه با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید شد تا ابتدا خبر چند کتاب تازه رو مرور کنیم و بعد با نویسنده مهمان این هفته درباره کتاب جدیدش گفتگو کنیم. رمان تازه‌ای از ایزابل آلنده با عنوان عاشق ژاپنی به ترجمه معصومه عسکری از سوی نشر کوله پشتی به قیمت 20,000 تومان منتشر شده است. کتاب الگوی عشق که اثری است پژوهشی در الهیات فلسفی نوشته ی وینسنت برومر با ترجمه عبدالمحمد دلخواه در نشر نگاه معاصر به قیمت 21,000 تومان منتشر شده. مجموعه داستانی از نویسندگان زن لبنانی به فارسی ترجمه شده با عنوان امروز نه. این کتاب را سبا راستکار ترجمه و نشر شورافرین به قیمت 10,000 تومان منتشر کرده است. مهدی مرعشی نویسنده ایرانی که در 7 سال گذشته به کانادا مهاجرت کرده، ششمین کتاب خودش رو که مجموعه داستانی شامل 13 داستان کوتاه از طریق نشر چندس میدیا منتشر کرده. پیش از این مجموعه داستان‌های نفس تنگ و کتابت بهار، رمان‌های داستان زرتشت و رسم این زن سکوت است و یک ترجمه شعر از اشعار پائولو پازولینی با عنوان وطن من کجاست و همینطور یک کتاب بازنویسی سمک ایار از مهدی مرعشی منتشر شده. او مهمان این هفته برنامه ماست.
همیشه در تعریف هایی که از مصیبت می دهند یک نکته را فراموش می کنند بگویند و آن هم کارآگاه بودن مصیبت است. ردت را می گیرد هر جا که باشی و هر زمان که باشد. بعد درست در یک لحظه که نشسته ای و مثلا داری ساندویچ همبرگرت را گاز می زنی تا آماده بشوی و یک ساعت بعد بروی سر کار، تلفنت زنگ می خورد و یکی که سالهاست از او خبر نداری به تو خبری می دهد که مثل تبر می خورد توی سرت، طوری که باید ساندویچ نیم خورده را بگذاری روی میز و بروی در توالت را پشت سرت ببندی و بیاوری بالا. تمام آن نصف ساندویچ مقوایی را بریزی توی دستشویی و سیفون را بکشی و بعد با سری که گیج می خورد بیایی بیرون و راه بیفتی در خیابانی که نمیدانی باید از آن بالا بروی یا پایین بیایی. و بعد زنگ بعدی تلفن، اخبار تکمیلی. به آن میگویند تکمله مصیبت، به خصوص که جمله خاص برای تو باشد. امیدوارم مثل من نشی. پیامی از آن سوی زمان، مثل بربی عتیق که فقط برای تو کنار گذاشته باشد.
سپاسگزارم. آنچه که شنیدید بخشی بود از یکی از قصه های مجموعی از جاده که میگذشتیم نوشته یه مهدی مرعشی. این داستان رو با صدای نویسنده شنیدید. خیلی خوش آمدین آقای مرعشی به برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته. من اجازه بدید با تم این مجموعه داستان جدید شما آغاز بکنم که اگر برگردیم به کتاب قبلی شما، یعنی رمان رسم این زن سکوت است، اگر تم اصلی اون رو در واقع جستجو بدانیم، تم این مجموعه داستان به گمان من تنهاییه. یک تنهایی عمیق که آدمها رو محصور در خود کرده و رها نمی کنه. یه تنهایی حاصل از کنده شدن، مهاجرت.
بله، واقعیت این هست که خب مهاجرت شاید بشه گفت یک فرصت بی نظیری هست که در اون نویسنده مهاجر میتونه با یک فضاهای آشنا بشه که قبلا آشنایی نداشته. این فضاها الزاماً فضاهای امیدبخشی نیستند. شاید یکی از این چیزهایی که نویسنده مهاجر میبینه همین تنهایی آدمها باشه، آدمهای مختلفی که با خودشون پیشینه‌های مختلفی رو آوردن، تاریخ‌های مختلفی رو آوردن و هر کدومشون دنبال یک چیزی دارن میگردن.
شما آیا خودتون تم‌های مسلط دیگری در این مجموعه داستان هست که بخواید برش تاکید بکنید بجز مسئله تنهایی حاصل از مهاجرت؟
بله، تم‌های دیگری رو هم من خودم می‌بینم. البته من هم مثل شما کنار متن نیستم و از بیرون به متن نگاه می‌کنم. یکی از این تم‌ها شاید کشف باشه، کشف زمین تازه‌ای که مهاجر روش می‌ایسته تا به راه خودش ادامه بده. باز از تم‌های دیگه‌ای که من می‌بینم این هست که انتظار خبر، اینکه مهاجر اینجا هست و در این حال پیوندهای خودش رو نگسسته با وطنش و همچنان در انتظار خبرهایی از اون طرف هم هست. یک در همامیزی غریبی هست از زمان و مکان.
یک تنوع گسترده‌ای در میان مهاجران هست، حتی مهاجران متعلق به یک جامعه، مثلا ایرانیان مهاجر. آدم‌های داستان شما اغلب آدم‌هایی هستند افتاده، یعنی در این مجموعه داستان انگار شکست بخشی از زندگی اینها هست. گیرم یک شکست سایه‌وار یا محوی که در پی این آدم هاست یا در کنار این آدم هاست، یا دست کم یه جور تعلیق بین وضعیتی که نمیدونیم بهتر میشه جهان اینها به سمت بهتر شدن است یا به سمت شکست شدن.
واقعیت این هست که یک عاملی هست به نام اجبار که در واقع مهاجران رو وادار به مهاجرت میکنه. اون مهاجری هم که میره منتظر میمونه تا ویزا بگیره، چه میتونم مهاجر قانونی بشه و بیاد، اون هم یک اجباری در اومدنش هست. این یک بخش قضیه است. بخش دیگه این هست که من خودم سعی کردم که در واقع داستان مهاجران تازه وارد رو بنویسم. داستان مهاجران رو بنویسم از اون روزهایی که میان و گامهاشون همچنان خیلی محکم نیست. شاید خب در سالهای بعدی اینها به جاهای بهتری برسن. ولی توی این مجموعه داستان شما در واقع داستان مهاجرانی رو میبینید که تازه رسیدن.
من از قضا سوالی رو دارم که شما مقدمش رو گفتید که آیا شما در قامت یک نویسنده، در قامت یک روایتگر، آیا زندگی آدم‌هایی که بر موقعیت مهاجرت مسلط شدند یا تکلیف رو مشخص کردند و جایگاه خودشون رو حتی تثبیت کردند، توجه شما رو به عنوان یک نویسنده اصولاً جلب نمی‌کنه یا اینکه اینها سوژه‌ای مناسبی برای قصه شدن، روایت شدن نیستند؟
فکر می‌کنم به هر حال ردپایی از این مهاجران جا افتاده رو شما در سایر آثاری که در واقع در مهاجرت نوشته شده و حالا ما بهشون می‌گیم ادبیات در مهاجرت میشه دید. من خودم شخصا کم دیده بودم اینکه کسی بیاد و شروع بکنه به نوشتن زندگی آدم‌هایی که تازه رسیدن. خب میدونید یه نویسنده که تازه میرسه خیلی برای خودش به عنوان یک انسانی مهم است که اونم جا بیفته. نه، آدم‌هایی که به جای رسیدن هم هستن قطعا در مهاجرت، قطعا باید اینها رو دید، چون به هر حال تمام مهاجرت که این تعلیق‌ها نیست. به هر حال ما اومدیم که یک جای جا بیفتیم و زمینی رو در واقع زیر پای خودمون داشته باشیم. زندگی اینها هم جذاب هست، شاید خب دستمایه کارهای بعدی باشه. ولی در این مجموعه من سعی کردم زوم بکنم روی آدمهایی که تازه وارد هستن و تازه رسیدن.
نکته دیگه‌ای که در مجموعه داستان از جاده که میگذشتیم نظر خواننده رو جلب میکنه این است که اغلب آدمهایی که اونجا هستن، یعنی همین مهاجرانی که دستمایه روایت شما هستند و به شخصیت‌هاشون اشاره میشه، هنرمندند، شاعرند، نقاشند، نویسنده. علتش مراوده شما بیشتر با این قشره یا اینکه اینها رو چون بیشتر میشناسید برای توصیف کردن در رمان به سمتشون میرید؟
شرایط این 14 دهه ایران واقعا شرایط خوبی نبوده، به خصوص برای هنرمندان، و این اجبار اونها رو واداره به مهاجرت کرده. خب شما در اینجا شاعر میبینید، شما در اینجا نویسنده میبینید، عکاس میبینید، فیلمساز میبینید، هنرمندان تئاتر رو میبینید و کم نیستن. شاید یک بخش قابل توجهی از مهاجران ایرانی رو تشکیل میدن. بنابراین خب اگر ردپایی هم از اونها در این روایت ها میبینید طبیعی هست.
من یک سوال کلی تر اجازه بدید بپرسم. این دومین کتاب شماست که در خارج از ایران نوشته میشه و چاپ میشه، اما احساس من به عنوان یک خواننده این هست که هنوز رد خودسانسوری که در کشوری مثل ما به تدریج در ذهن نویسنده نشت میکنه در سطرهای شما مشخصه. به نظر میاد ذهنتون به یه خطوطی نزدیک میشه اما از اون عبور نمیکنه.
ببینید، من 3 کتاب در ایران منتشر کردم و بنای من همیشه بر این بوده که من سانسور نکنم. من اون چرا که باید بنویسم بنویسم و بذارم سانسور شکار خودش رو بکنه. کتون هست؟ نه، من هیچ وقت یادم نمیاد که خودم سانسور کرده باشم. گذاشتم اونا کار خودشون رو انجام بدن.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با مهدی مرعشی، داستان نویس ایرانی ساکن کانادا بود، درباره مجموعه داستان تازش از جاده که میگذشتیم. سپاس که با من مرتضی قاسمفر در این برنامه هفتگی مرور کتاب همراه بودید. تا هفته بعد.